أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحثمون درباره تعیین قدر جامعه اعمی بود که آیا امکان دارد برای بنابر دیدگاه اعمی قدر جامعه ای فرض کنیم یا نه. اولین قدر جامعه رو ذکر کردیم که توسط محقق قمی در بحث صحیح و اعم قوانین الاصول مطرح شده بود و ایشون میگو الفاظ عبادات برای تعدادی از اجزاء عبادات وضع شده. تعدادی یعنی مثلا برای ارکان مثلا نماز که نیت و تکبیرت و احرام و رکوع و سجود و قیام هست برای این وضع شده. خب مرحوم آخوند اشکالاتی مطرح کرد. دومین قدر جامعه که امروز میخواییم بخوانیم برای اعمی منسوب است به مشهور علمای اصول. گفتن قدر جامعه دوم عبارت است از معظم الاجزا اما بدون تعیین حدود و عرض کنم خدمتتون ملاکم در تعیین حدود رو گفتن صدق عرفی است. پس یک معظم الاجزا یعنی اون قدر جامع میشه معظم الاجزا، یک. دو حدود هم براش تعیین نمیشه، این معظم چند تاست؟ هفتاست، هشتاست، مثلا ده جزئیه، هفت جزشه، هشت جزشه، ممکنه هفت جز باشه، هشت جز باشه، ولی معظم باشه، خواسته چند جز. این دو. و سوم ملاک هم صدق عرفیه، یعنی وجود و عدم صدق عرفی عنوان که آیا این عنوان عبادت، عرف عنوان عبادت صدق میکنه بلی مقدار از اجزا یا صدق نمیکنه، صدق عرفی وجود نداره. آیا صدق عرفی وجود دارد یا ندارد؟ ملاک صدق عرفی است. اینم سه. مرحوم آخوند دو تا اشکال به این وجه میگیره. اشکال اول همون اشکال دومی است که در قدر جامعه اول ذکر شد که اگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزا باشند یه تالی فاسدی دارد. اون تالی فاسد چیه؟ اون تالیف واسط این است که استعمال لفظ صلات بر نمازی که جامع الاجزاء و شرائط است، نه معظم، جامع الاجزاء و شرائط است، این میشه استعمال مجازی. چون استعمال حقیقی چیه؟ در اینجا استعمال حقیقی میشه استعمال لفظ صلات در معظم الاجزاء، مثلا همون هشت جزء. حالا اگر صلات را استعمال کردیم در کامل الاجزا، جامع الاجزا و شرائط که همون ده جز باشد، این استعمال باید بشه استعمال مجازی از باب علاقه، بگید کل جز یا جز و کل، از باب علاقهی که بین جز و کل هست. چون استعمال لفظ در جز که معظم الاجزا باشد حقیقی بود، حالا اگر استعمال بشه در کل باید بشه استعمال مجازی. یعنی شما اگر به جامع الاجزاء و شرائط گفتی صلاتون، این میشه استعمال مجازی، در حالی که این تالی فاسد است. لکن تالی باطل و مقدم مثلو. اگه یاد تو باشه اشکال رو در اون قدر جامع اول هم بیان شد، دومین اشکال از قدر جامع اول بود و بعد یه ففهمی هم داشت که حالا ممکنه کسی بگه خوب استعمال مجازیه، مثلا توجه داری عرف حالا یه وقت استعمال مجازیه ازش غفلت میکنیم در مجاز، اینقدر دیگه این مجاز استعمال شده دیگه برای ما عادی شده، توجه داری. حالا این ففهمه، ولی واقعش اینه که نباید چنین استعمال مجازی تلقی بشه. یه اشکال اول. اشکال دوم عرض کنم خدمتتون سه تا اشکال داره. البته این که گفتم دو تا اشکال، بعضی اشکال دوم و سوم رو هم یکی کردن، ولی اگر تفکیکش کنیم بهتر. پس این اشکال اول که شد استعمال مجازی تالی فاسدی است که گفته شد.
صد آمد نمت هم پیش ماست، یعنی یک چیزهای اضافه بشه به ناقصی که از
اون حضرتش خارج نمیشه. این که عکس قصه است، چون که صد آمد نمت پیش ماست، اما چون که نمت آمد که صد پیش ما نیست، عکسه. خب اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که اگر معظم الاجزا بر الفاظ عبادات هم بشوند، الصلات و لفظ الصلات معظم الاجزا، حالا این هم رو حمل اولی بگیریم یا حمل شایع بگیریم، الان فعلا کاریش نداریم. خب لفظ الصلات درست، چی برش هم شده؟ معظم الاجزا، چون فرض اینه معنای حقیقی لفظ صلات معظم الاجزا هست، معظم الاجزا و شرایط. خب وقت میدونی چه تالیفاصلی پیش میاد؟ تالیفاصلی که پیش میاد اینه که انقلاب لازم میاد در ماهیت عبادات، تبدل پیش میاد در ماهیت عبادات. حالا اگر اومدید ابهام رو هم به عنوان یه تالیفاصل ذکر کردید، اینجا اشکال دو و سمون با هم جمع کردید، ابهام در ماهیت عبادات پیش میاد. اما اگر نه، انقلاب رو از ابهام جدا کردید، انقلاب میتونه یک اشکال بشه، ابهام یه اشکال دیگر. دوباره عرض میکنم، اگر معنای حقیقی الفاظ عبادات معظم الاجزاء و شرایط باشد، انقلاب در ماهیت عبادات لازم می آید، لکن تالی باطل فالمقدم مثل. چرا؟ برای که اگر موضوع لحظ سلات معظم و اجزا باشه، خب باید موضوع لحظ سلات یه امر ثابتی باشه، موضوع لحظ ماهیت ذاته، ماهیت و ذات باید یه امر ثابتی باشد، ولی اینجا داره انقلاب در ماهیت سلات پدید میاد، تبدل در ماهیت سلات پیش میاد. چرا؟ ماهیتی که باید ثابت باشه متغیره. چرا؟ برای که نماز قادر با نماز عاجز با نماز غرقا، اینا سه تا ماهیت متفاوت دارن، چون اجزاء نماز غرقا با اجزاء نماز قادر متفاوته. اگر شما میگید معظم الاجزا موضوع اون لفظ صلات است، پس باید بپذیرید که معظم الاجزایی که در نماز قادر است با معظم الاجزایی که در نماز عاجز است متفاوته، یعنی ماهیت صلات تبدل پیدا میکنه. ما چون شما چی گفتید؟ گفتید ماهیت صلات، یعنی چی ماهیت صلات؟ یعنی موضوع له صلات معظم الاجزا و شرایطه. حالا معظم الاجزا و شرایطه، بگو مفهوم معظم الاجزا و شرایط، یا بگید مصداق معظم، حمل اولی یا شایع فرق نمی کنه. وقتی میگید ماهیت صلات معظم الاجزا و شرایط است، خب معظم الاجزا و شرایط در نماز عاجز با معظم الاجزا و شرایط در نماز قادر تفاوت داره، پس در مقومات نماز، در ماهیت نماز تبدل حاصل شده است. یه جزئی مثل قیام برای شخص قادر مقوم صلات است، برای عاجز مقوم صلات نیست. درست؟ در نماز کامل، در نماز قادر قیام متصل به رکوع لازمه، میشه مقوم نماز. اما در نماز عاجز غیر مقومه، پس یه جز در یه نماز مقومه، در یه نماز مقوم نیست. یعنی ماهیت نماز تبدل داره، ماهیت نماز انقلاب درش هست و انقلاب در ماهیت محاله. حالا البته اینجا ممکنه کسی بگه آقا اصلا صلات از سنق ماهیت نیست، ماهیت و وجود و اینا، نه مفهوم اعتباری از سنق مفهوم هن، اشکال نداره اصلا که مفهوم باشه. حالا ماهیت که اینجا میگه، ماهیت بالمعنی عام بگیرید، نه ماهیت معنای ما یا قالفی جواب ماهو، ماهیت معنای بالمعنی عام بگیرید که ما بشه هو او رو هم شامل بشه، یعنی معنای ما بشه هو او هست، یعنی مفهوم رو هم شامل میشود، وجود هم شامل میشود. برای اگر یک چیزی حقیقتش یه چیزی هست، هر چیزی باشه، اون چیز باید امر ثابتی باشه، تغییر ناپذیر باشه. توجه دارید، در حالی که عرض کنم خدمت شما اینجا این گونه نیست. اینم تالی فاسد دوم. پس تالی فاسد اول چی شد؟ استعمال مجازی بود، یعنی استعمال لفظ صلات در جامع الاجزاء و شرط استعمال مجازی، لکن طالبات فالمقدم مثل. اشکال دوم چی بود؟ انقلاب لازم میاد، تبدل در ماهیت لازم میاد که اینم محاله، لکن طالبات فالمقدم مثل. اشکال سوم مسئله ابهامه، ابهامه که اگر معظم الاجزاء موضوع له باشه ابهام لازم میاد، تردید در موضوع له لازم می آید، ابهام تردید در موضوع له لازم می آید. یعنی ماهیت عبادت یه قابل تشخیص نیست، نمیدونیم بگیم آیا فلان جزء در مفهوم نماز دخالت دارد یا در مفهوم نماز دخالتی ندارد، چون ممکن آره حدش مشخص نیست. در یک مصداق ممکنه بگیم این جزء در ماهیت نماز دخالت داره، در مثلا جزء دیگر در نماز دیگر اون جزء دخالتی ندارد. پس بنابراین ابهام در ماهیت نماز لازم میاد. قیام متصل به رکوع یه وقت در ماهیت نمازی که نماز قادر است دخالت دارد، اما در نماز غرقا دخالت ندارد. پس به هر حال دخالت داره یا نداره مبهمه، تردید داریم، توجه دارید، و ابهام در ماهیت پیش میاد. درسته در خود ماهیت غرقا میدونیم جزء ماهیت غرقا نیست، در ماهیت نماز قادر میدونیم جزءش هست، اما در ماهیت، خوب دقت کنید، قیام متصل به رکوع میدانیم دخالت دارد قطعا در نماز قادر، میدانیم قطعا دخالت ندارد در نماز غرقا، اما نمیدونیم در ماهیت نماز برای دخالت داره یا نداره، لذا ماهیت نماز مبهمه. لکن تالی باطل فرق مقدم مثل. چرا تالی باطله؟ برای که ماهیت حکمت وضع اقتضا میکند که ماهیت و موضوع الله مبهم نباشد. اصلا فلسفه وضع چیه؟ چرا واضع لفظی رو برای معنای وضع میکند؟ وضع میکند برای اینکه چی؟ ابهامی نباشد. ابهام اصلا با حکمت وضع تعارض داره و ناسازگاری داره. خلاصه ای کلام این که اگر بخوایم این سه تا اشکال رو یه جا جمع بکنیم، قیاس استثنایی ما این میشه: اگر معظم الاجزاء و شرائط موضوع له الفاظ عبادات باشد، لازم میاد استعمال عبادت در جامع الاجزاء و شرائط مجازی باشد، لازم میاد تبدل به انقلاب در ماهیت عبادات لازم پیش بیاید، لازم میاید که ماهیت عبادات تردید و ابهام و اجمال داشته باشن که خلاف حکمت وضع است، لکن طالب هر سه قسمش باطله. پس بنابراین معظم اجزا نمیتونه موضوع له الفاظ عبادات باشه.
سعی
کنید
با حکمت وضع سازگاری نداره، من برای این مفهوم مجمل و مبهم لفظی قرار میدم، چه اشکالی داره؟
نمیدونم چه اشکال داره
که چی بشه.
خب نمیدونم مثلا این مفهوم
ببین یه شمالی هم داره جوابت میده. شمالی ها که معمولاً اهل آب و دریا و لطافتی دارن، اهل نقد و حمله و معمولاً اهل سکوته.
اشکال درسته برای موضوع
مثلا استاد جوادی حامدی وقتی کسی نقدی میگرفت خب کم عصبانی میشد، یه وقت نقد خیلی بی ربطه عصبانی میشد، آقا حالا فعلا مثلا اسفار میگه حالا بدایه رو بخوانید نهایه رو بخوانید تا این عصبانیش اینطوری بود دیگه. آقای اساسا هم همینطوریش معمولا حلم شمالی ها بد نیست. خلاصه بله خود دیگه روشنید، یعنی همین اشکال شما رو تصور موضوع محمول بکنی تصدیقش درست میشه. بله لفظ رو وضع بکنن برای امر مبهمی
چی بشه؟
قال شمالی که چی بشه؟
شبه بر من نامشخصه، یه چیز از دور دارم میگم،
نه یه چیزی
من به این شبه میگم،
نه میدونم یه چیزیش مبهمه و اون این که شیء آن مثلا نورانی همون مقدارش که روشنه کافیه که بعض بشه. بعد یه وقت شما اینطور بگید اشکالو، بگید شما یه موضوع لای برای ما مثال بزنید که من جمیع الجهاد روشن باشه، مثلا لفظ انسان رو بس کنیم برای حیوان ناطق و بعد سوال میکنیم حیوان ناطق حقیقتش چیه؟ مگر بو علی سینا نگفت حقیقت اشیا رو نمیتوان درک کرد؟ اشکال اینطوری بگید، جواب میدیم که اون لفظه برای معنایی بحثه که اون معنا در اون دایره معنایش روشنه، ولی ده ها و صد ها سوال دیگر هست. همین الان هم نمیتونیم حقیقت انسان چیه، بعد از این همه تحقیقاتی که درباره انسان شده، جسم انسان شده، روح انسان شده، فلسفه درباره انسان سخن گفته، علوم انسان درباره انسان سخن گفته، ولی هنوز نمیتونیم بگیم ما حقیقت انسان چیست. ولی لفظه وضع شده برای یک مفهومی که اون مفهوم در اون دایره مفهوم بودنش واضح هست و اینجا این مقدار واضح نیست.
منظور
سوالشون همین
بود، منظور جواب مهمه.
ثانی ها ثانی وجود ان تكون موضوعه لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسميه عرفا. میگه ان تكون الفاظ عبادات موضوع باشن، وضع شده باشن برای معظم اجزا. حالا معظم اجزا فرقش با اون ارکان چیه؟ این معظم اجزا اهمه دیگه، من الارکان و غیر ارکان، التی اون معظم اجزایی که تدور و مدار اون اجزا، تدور و چی؟ فاعلش چیه؟ تدور و مدار رها، تسمیت و عرفن، تسمیت و عرفن، یعنی تسمیت و به لفظ سلاد مثلا عرفن، توجه دارید؟ تدور و مدار اون اجزا، توجه دارید؟ یعنی همون معظم اون اجزا، تدور چی؟ تدور مدار اون معظم اجزا؟ تسمیه مثلا لفظ سلاد عرفن، یعنی ملاک عرفه. پس ببینید چند تا ویژگی داشت، فاعل تدور است. فصدق الاسم میشه مبتدا، فصدق الاسم علی یعنی بر این معظم اجزا. البته مدارها را به اجزا بزنید، چون اگر میخواست به معظم بخوره باید مداره هم میگفت،
شما فهمید
به اجزا بزنید. بله، وقت علیه را به معظم اجزا بزنید. فصدق الاسم علیه باشه بهتره، علیه اگر بذارید بهتره. فصدق الاسم علیه کذالک، چون نسخه بدل داره، حتی از نسخه علیه داره و علیه درست داره
باشه.
به معظم اجزا میفرمد فصدق الاسم علی کذالک، کذالک یعنی عرفن. صد نگفت تسمیت عرفن، کذالک هم یعنی عرفن. فصدق الاسم علیه کذالک یکشفو، یکشفو خبر صدقه، یکشفو عن وجود المسما، و عدم صدقی عن عدمه، یعنی چی عن؟ یعنی یکشفو عن عدمه. میفرماید که پس صدق اسم مثل اسم صلات علی بر معظم اجزا، کذالک یعنی صدقا عرفی، یا این یک شفو از وجود مسما. مسما یعنی چی؟ یعنی موضوع الله، مسما یعنی موضوع الله. و عدم صدقی یعنی عدم صدق اسم صلات مثلا عرفن علی معظم الاجزا، این یک شفو چی؟ عدم وجود مسما، به وجود مسما بزنید، چون بالا هم دوش وجود مسما. خب یعنی وجود موضوع اون لب. مرحوم آخوند میفرمد وفیه. حالا ببینیم از این وفیه سه تا اشکال چطور از عبارت در بیاریم. از کدام بعضی شاعران گفتن دو تا اشکال، هم اشکال دو سوم ادغام بکنیم میشه دو تا اشکال، جداش کنیم میشه سه تا اشکال. وفیه مضافن الا ما اورد علی الاول اخیرا. اول یعنی چی؟ نه یعنی قدر جامعه اول، اخیرا یعنی اشکال آخری، یعنی الاشکال ثانی علی الجامعه الاول. مضافن الی ما، ما یعنی اشکال، ما اورده، یعنی هم اشکالی که بر اول یعنی قد جامع اول اخیراً، یعنی اشکال دوم بر جامع اول ذکر شد مضافاً بر اون اشکال که دیگه نمیگه اشکال چیه. اشکال چی بود؟
مجازی.
استعمال مجازی، یعنی استعمال لفظ صلات در جامع الاجزا و شرایط بعد میشد استعمال مجازی. خب حالا انهو شروع میکنه به بیان اشکال دوم، انشان چنین است علیه یتبادل، یتبادل یعنی یتغیر ینقلب ما هو المعتبر فی المسما، مسما یعنی موضوع له، فکان شیء واحد داخلا فیه تارتا، فیه رو بزنید به مسما، و خارجا عن، باز انو بزنید به مسما یعنی موضوع له اخرى، تارتا بالاش بنویسید مثلا فی صلات الحاضر، اخرى بنویسید مثلا فی صلات المسافر. درست، اینم اشکال دوم. بله شروع میکنه به اشکال سوم. حالا اشکال دوم من عبارتشو تطبیق کنم، میگه ان شرطه این از علیه، یعنی بلین الجامع الثانی، الجامع الثانی یتبادل یتغیر چی؟ ما هو المعتبر، معتبر فی المسما، ما هو المعتبر فی الموضوع له. خب ما هو المعتبر در این الجامع الثانی چیه؟ معظم الاجزا و شرائطه، معظم الاجزا هست. حالا اینجا گفت معظم الاجزا، درست، لازمش اینه معظم الاجزا تغییر پیدا بکند، یعنی مسما انقلاب درش ایجاد بشود، یعنی انقلاب در ماهیت پیش بیاد. و چطور انقلاب پیش میاد؟ توضیح میده، فکان شیئون واحد، مثلا تسبیحات اربعه، قیام متصل به رکوع، داخلا فل مسما تارتم، درست، مثلا در نماز حاضر یا در نماز عرض کنم شخص قادر، حالا قیام متصل به رکوع رو به قادر بزنید، مثال قادر تسبیحات بر نماز حاضر، و خارجا عن المسما اخرى، مثلا در نمازی که مسافر است یا نماز غرقا و عاجز است. بل اشکال سوم بخونم، بل مرددن بین ان یکون هو الخارج او غیره عند اجتماع تمام الاجزاء. این شروع اشکال سوم برای جامع دوم. بل مرددن، این مرددن رو عطف به چی بگیریم؟ به نظر این بل مرددن احسنتم داخلا بگیریم، نگفت فکان شیئون واحد داخلا فیه، حالا مقاطع فکان شیئون واحد مرددن داخلا، اشکال دوم مرددن یعنی مبهمن مجملن بین ان یکون هو اون شیء واحد، هو رو دیگه بزن به شیء واحد، درست، مثلا فرض کنی شیء واحد اون قیام متصل به رکوع در نماز، الخارج یعنی خارج ان المسمى او غیره، او غیره، آیا اون شیء واحد بین ان یکون یعنی اون عرض کنم اون شیئون واحد مردد است بین این که هو اون شیئ واحد خارج است او غیره، یعنی غیر اون شیئ واحد، غیر شیئ واحد، بله، یعنی او غیره رو عطف به هو بگیرید، بین ان یکون هو الخارج او غیره، یعنی غیر اون شیئ واحد خارج باشد، غیر قیام، قیام خارج است یا غیر قیام خارج از مسما است، اند اجتماع تمام الاجزا، وقتی که تمام اجزا اجتماع پیدا میکنه کدومش خارجه؟ چون به هر حال نماز ها متفاوته دیگه، پس ابهام در ماهیت هست. و هو کما ترا، و هو یعنی این انهو علیه، تا اینجایی که خوندین، یعنی اشکال دوم و سوم، الایراد الثانی و ثالث، کما ترا، کما ترا یعنی چی؟ یعنی التبادل و تردد، التبادل و تردد، این چون تبادل اشکال دوم بود، تردد اشکال سوم بود، التبادل و تردد این مخالف لحکمت الواقع، توجه داری، تبادل اصلا محاله چون انقلاب در ماهیت محاله، تردد محالی نیست، منافات و حکمت وضع داره، ولی اون انقلاب هم میتونیم به حکمت وضع نسبتش بدیم.
چون اون رو مطرح
نه، حالا این داره تأکیده بر اینه، بعد میگه سیما ازا لوح زهازا معما علیه العبادات من الاختلاف الفاعل به حسب حالا. نه این توضیح تکمیلیه، مخصوص ازا لوح زهازا، یعنی تبادلی که ما هو المعتبر فی المسمى است، نگفت یتبادل ما هو المعتبر فی المسمى، هازا رو به این بزنید، یعنی التبادل، تبادل ما هو، تبادل ما هو المعتبر فی المسمى مع ما علیه العبادات من بیان میکنه، سیما اذا لوحظ هازا مع ما علیه العبادات، ضمیر علیه رو به ما بزنید، مع ما علیه العبادات، اون ما علیه العبادات چیه؟ من بیان میکنه، من الاختلاف الفاحش به حسب الحالات، یعنی به حسب تفاوت الحالات. حالا این اختلاف الفاحش رو بیارید به جای ما بذارید، سیما ازا لوح ازا هازا مع الاختلاف الفاحش به حسب الحالات، مخصوصا وقتی که لعاظ می شود این تبادلی که معتبر از در مسمى، این تبادله این کجا باشه؟ با اون اختلافات فاحشی که در حالات هست. یه جا نماز غرقاس یه اجزایی دارد، در نماز حاضر یه جور، نماز مسافر یه جور، خیلی وحشتناک این اختلافات، اختلاف فاحش است به حسب تفاوتی که در حالات است، حالت سفر، حالت حضر، حالت استرار، حالت اختیار رو مانده.
حالا همون
حالا این لوح از هازار آزار میتونید به تبادل بزنید یا به تردد هم بزنید، هر دوتاش، چون برحال این موضوع له ما هم تبادل دارد هم تردد دارد. میگه این تبادل و تردد علاوه بر این که و هو کما ترا که مخالف حکمت وضع است، یا در تبادل انقلاب در مایه لازم میاد، علاوه بر این یه مشکلی که داره اینه که، یعنی این مشکل وقتی شدید تره که توجه کنید به اختلاف فاحشی که به حسب تفاوت در حالات هست، در تفاوت در حالات خیلی دیگه مصادیق با هم اختلاف دارن. یه نمازی فقط با ایما اشاره است، توجه دارید، یه نمازی هاش نه، باید بلند شی، وضو بگیری، توجه دارید، رو به قبله، بعد نیت کنید، حمد و سوره، وقتی خیلی هم خسته باشی تازه از سفر برگشتی، رو باید بلند شی نماز هم بخونی، خب خیلی. اما نماز مثلا اگر یک از مصادیق ارز کنم موارد استرار، موارد مثلا ارز کنم خدمت شما بی حالی هم جز موارد استرار بود، خوب بودم یه وقت تو اختیار باشم نماز با ایما و اشاره بخونه، توجه دارید؟ آره دیگه، نه
همه بیان ما همه بیان میشدیم،
آره دیگه، بعد بیان پیدا میکنیم، آره ارز کنم خدمت تو، اینم پس قد دامه دوم.
اونجا که میفرماد اینا مثلا فقط عوض رو در نظر بگیریم، میشه همین رو اشکال کرد که خب یه رکعت، یه نماز چهار رکعته، یه نماز دو رکعته، این هم میشه بهش مثلا نماز صبح و نماز ظهر رو در نظر گیره.
بله، نه حالا اونجا چو ببین نماز صبح و نماز ظهر عرض کنم خدمت شما، اگر بحث رو ارکان ببریم هر دوتا یکسانه، اما اگر بحث رو ببریم رو معظم اجزا و شرایط،
این
تصویر دربه نداره، معظم اجزا و شرایط هم خب به هر حال تعداد 7-8 باشه کافیه دیگه، این 7-8 در نماز دو رکعت و چهار رکعت یکیه، فرق نمی کنه،
مثلا نماز نشسته نافذه
ایشا، خب بله اونجا دیگه تفاوت ایجاد میشه، این میشه جزء به معنا، میشه جزء حسب حالات. مثلا حالا حالات البته برای کسی است که نماز سفر حضر، اما بعضی نمازو نه، اصلا نشسته است، حکم اولیش اینه که نشسته خونده بشه، بله اجره نداره، شما الان مصادیق بیشتری برای این تبادل یا تردد ذکر میکنه.
نمیشه هر کی رو
با دارین اشکال رو با مصادیق بیشتری توسعه میدید. خب اشکال قدر جامعه سوم این قدر جامعه‌ای که امیازه کردن یه مقایسه است، چهارمی هم یه مقایسه است، پنجمی هم یه مقایسه است، جواب هم قیاس به الفارقه. و سلام. حالا ببینیم چه قیاسی صورت گرفته در قدر جامعه سوم. در سوم قدر جامعه اومدن الفاظ عبادات را با اعلام شخصیه مقایسه کردن، گفتن همونطوری که لفظ زید برای زید، خیلی مثال قشنگی هم، قیاس قشنگه، قیاس قشنگه، میگه همونطوری که لفظ زید وضع شده برای زید، برای مسمای زید، کدوم زید؟ در حالات مختلف، زید لاغر، زید چاق، زید در سنوات کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری، سالم، مریض، ناقص. حالا بریم تو مسائل معنوی، انسان مؤمن، وقتی که مؤمنه میگیم زید، کافره میگیم زید، منافقه میگیم زید، نمیدونم گناهکاره میگیم زید، نماز شب میخونه میگیم زید، همین حالات بهش میگیم زید. حالا این مثالو که آورده بیشتر برده روی همون چیزی که ظاهرا مشاهده پذیر است. توجه. خب این تغییرات هیچ آسیبی به اطلاق زید نمیزنه. چرا؟ چون این تغییرات تغییرات عارضی هن. در صدق لفظ زید بر زید هیچ خللی وارد نمیشه، هیچ ضرری و آسیبی وارد نمیشه. لفظ صلات هم همینطوره، لفظ صلات هم برای عبادت خاصی وضع شده با حالات مختلفش، حالت حضری، حالت سفری، حالت غرقایی، حالت خوفی، حالت های مختلف. این تحولات در حالات تحولات عرضی هن. بر صدق صلات آسیبی وارد نمی کنن. این مثال زیده ممثل چیه؟ صلاته یا هر لفظ عبادت دیگه. بله لفظ زید برای چی بحث شده؟
شخص
زید، اما شخص زید، شخص زید شخصیه که هیچ درک و شعوری نداره، بعد به شخصی میرسه که قوی ترین معادلات ریاضی رو حل میکنه.
چند تا بحث داریم اینجا؟
یه بحث بیشتر نیست.
نه برای
زید؟
یه بحث دیگه اسم زید
برای یعنی بابا ننش یه بار بهش گفته این زیده دیگه، همه هر موقع زید میگن دیگه، وضع جدید که نیست، استعمالات مختلف.
سلوات برای چی بحث میشه؟ برای
نه حالا اون شخص چی میگه؟ میگه برای مسمای بعضش کنیم، حالا اون مسما چی هست نمیدونیم. من آخوند قبلا هم میگفت گاهی خود نمیدونیم برای یه چیزی بعض شده، اما این حالات حالات عارضیست، آسیب به اصل معنا نمیزن. یه تصوری کرده، تصور مبهمی داره نداره، حالات مختلف هم داره. من آخوند میفرماید همین اشکال آسید و آخوند هم به یه معنی دیگه ذکر میکنه، حالا ما دفاع کردیم ولی اشکال این میگه این قیاس قیاس معلفارقه. چرا؟ برای اینکه اسامی شخصیه برای اشخاصی که تشخص در خارج دارن، وجود در خارج دارن وضع شده، یه وجودی هست لفظ زید داره، این وجوده وضع شده. حالا این وجود بزرگ میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، پیر میشه، لاغر میشه، چاق میشه، بر حالات موقعی، ولی یه وجودی در خارج هست، این وجود عوارض و حالاتی برش عارض شده، درست؟ اما دیگه وجود وجوده، مخصوصا اگر ما قالب اصالت وجودم بشیم، این عوارض از امارات وجودن، عوارض از مشخصه وجود نیستن، اماره نشانهای وجودن، عوارض وجودن، اصل وجود همونیش که در خارج است، درست؟ حالا این وجود یه وقت چاقه یا لاغره، قد بلند یا قد این اسمیرنوف که عرض کنم خدمتتون، همین رئیس این انستیتوی فلسفه اکادمی روسیه است، این خانمش هم همیشه همراهشه دیگه توی مؤسسه، به هر حال بعضی کارهای انستیزی کمکش میکنه، حالا دیگه از باب احتیاط مراقبش باشه هرچی نمیدونیم، ولی همیشه پیش. وقتی ما رفتیم اونجا خب احوالپرسی اینه، خانمش هم آمد احوالپرسی سلام علیکه، من نشناختم خانمشو. بعد آقای اسم اینو معرفی کرد، بودش خب بودم اصلا نشناختم، چون خانمش خیلی چاق بود، مثلا 150 کیلو وزن، از این شده بود یه نی قلیونی. گفتم که چرا اینقدر گفت که بله این بنده خدا مریضی پیدا کرده و دیگه نگفت حالا مریضی چیه، سرطانی بوده چی بوده، قند داشته چی، این همینطور مثلا اصلا نشناختم.
حالا قبلا دیده بودید؟
آره دیگه مکرر دیده بودم، خود تو جلسات مختلف همیشه همراهش، اصلا ایران هم میومد همیشه همراهش. یه وقت می آدم اونقدر شما در کار اونقدر تغییر میکنه که آدم که نمیشناسه تا این حد. این یه بدتر از صلات مثلا مسافر و صلات حاضر که نیست، اینقدر تغییره. میفرماید آخون میفرماید که به هر حال یه وجود داشته، لفظ برای این وجود که اصالت داره وضع شده، بقیهش حالات هم. این وجود هم یه وجود ثابتیه برای همه اعلام شخصیه، اما الفاظ عبادات برای مجموع مرکب از اجزا و شرایط وضع شده، این مجموع اجزا و شرایط ثباتی نداره. یه جای مجموع 5 جزه، یک مجموع 10 جزه، یکی مجموع این جزی نداره، توجه دارید؟ یعنی ماهیت عبادات اول یه تأصلی، یه ثباتی باید داشته باشه، بعد بیم حالا حالات و عوارض اومده تغییری درش ایجاد کرده، اصلا ثبات اولیه رو نداره. اما در زید یه ثبات اولی هست، اما وجوده اون هستش، ولی خب دیگه تغییرات حتی بنابر حرکت جوهری یه اصل وجود ثابتی هست که بعد تطور وجودی پیدا کرده. اگه ثبات که همون حیولا و ماده اولا یا ماده ثانیه از نپذیرین، حرکت جوهری معنا پیدا نمی کنه. می فهمن سالسه ها، این سالس وجود ان یکون وضعها، این وضع الفاظ و اسامی عبادات که وضع علام شخصی کزید، فکما لا یزر فی تسمیت فیها تبادل الحالات المختلفه من الصغر والكبر و نقص بعض الاجزاء و زیادتی کذالک فیها، میفرماید که همونطوری که در تسمیه فیها یعنی در اعلام شخصیه ضرری نمیرساند تبادل حالات مختلفه از صغر کبر، نقص بعض اجزا و زیادت بعض اجزا، ممکنه وقت میبینی آدم مثلا فرض کنی یه عضوی از اعضا بدنش رو از دست میده، دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، توجه داری؟ یا ممکنه یه جزئی از بدنش مثلا فرض کنی یه دفعه یه عضوی از بدنش اصلا بزرگ بشه، مثلا پا، بعضی آدم ها بیماری دارم یه دفعه پا میشه مثلا فرض کنید 50 کیلو توجه. بله، یا مثلا یا این حال چیزی که زیادت یا که، ولی برحال هیچ موقع نمیگیم این زید نیست یا در تسمیه لفظ زید برای این مسما خللی و ضرری ایجاد بشود. بعد کذالک فیها، کذالک یعنی لا یزر رو تبدل حالات مختلفی که بر مثلا ماهیات عبادات هست، فیها یعنی در الفاظ عبادات، یعنی این تبادلی که در عبادات حاصل میشه و ضرری نمیزند فیها در الفاظ عبادات، در تسمیه الفاظ عبادات. یعنی میتونیم به نماز مسافر بگیم نماز، به نماز حاضرم بگیم نماز، به نماز غرقا هم بگیم نماز، مثل همونطوری که لفظ زید رو اطلاق میکنیم به حالات مختلف زید. میفهم و فیه که این قیاس، قیاس مع الفارق است، ان العلامه انما تكون موضوعه للاشخاص و التشخص انما يكون بالوجود الخاص. اعلام مثلا زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی و پلید و امثال ذلك انما تكون موضوعه للاشخاص حالا اشخاص وضع شدن و تشخص انما یکون به وجود خاص اصالت وجودی معلوم مرحوم آخوند اصالت ماوی نیست. مرحوم آخوند فیلسوفه، به هر حال حواشی به تعلیقهای هم بر اسفار داره. آره ایشون گرایش فلسفی هم ما اصالت وجود و ماهی هم هر دو گفته چه جمع مهما امکن اولا من التعلیق و تشخصو انما یکون به وجود خاص، یعنی یه شخص تشخص داره المتصف بالحالات المختلفه و العوارض المختلفه و یکون شخص حقیقتا باقیتا مادام وجوده باقیه، تا زمانی که وجودش هست حقیقتش هم هست، وجوده و زمین رو به شخص بزنید و انتغیر العوارض من زیادت و نقصان و غیر این دوتا من الحالات و الکیفیات فکما لا یزر اختلاف حالات و کیفیات در تشخص لا یزر اختلاف حالات و کیفیات در تسمیه. یعنی سوال آ این حالات و کیفیاتی که زید پیدا میکنه گاهی چاقه گاهی لاغره گاهی قد بلنده گاهی قد کوتاه گاهی قد بچه است گاهی نوجوانه گاهی جوانه، آیا این در تشخص زید تفاوت ایجاد میکنه؟ نه، تشخصشه، هم تشخصشه، هم وجودشه. درست. خب حالا مسئلتون آیا حالات مختلفی که زید پیدا میکنه در تسمیه زید خلل ایجاد میکنه؟ نه. همونطوری که حالات مختلف زید در تشخص زید خلل ایجاد نمیکنه، در تسمیهش هم خلل ایجاد نمیکنه. توجه دارید؟ این درسته. اما به هازا به خلاف مثل الفاظ العبادات مما کانت موضوعتا للمرکبات و المقیدات، اما این مطلب با مانحنفی تفاوت داره. مانحنفی الفاظ عباداتی است که وضع شده برای مرکبات، برای مجموعه، برای مقیدات. ولا یکاد یکون موضوعا له الا ما کان جامعا لشتاتها و حاویا لمتفرقاتها که ما عرفت فی صحیح منا. میفرماید که لا یکون مرکبات، لا یکون مقیدات موضوعا له، این موضوعا له رو خبر یکون باید بگیرید، اسمش چیه؟ ما کانه الا ما کانه، ما کانه میشه اسم لا یکاد و یکون و لا یکاد و یکون اون مرکبات موضوعا له الا ما کانه جامع لشتاتها، یعنی مختلف المرکبات مختلف المقیدات. بعد عطف تفسیری میکنه این رو، حتی تفسیرشه و حاویان لمتفرقات ها، یعنی لمتفرقات اون مرکبات، یعنی المرکبات المتفرقه، لمتفرقات ها یعنی لمتفرقات اون مرکبات، یعنی المرکبات المتفرقه که ما عرفت فسعی منها در عبادت اینو ذکر کردی. این اشکال جواب که الان ذکر شد، یعنی قدر جامعه سبو و جوابی کسی هر دوتاش تو متارال انظار آمده. حالا مرحوم آخوند دیگه مثلا اشاره کرده به اصالت وجوب تشخص و انما یکون بالوجود الخاص و اینا، و الا اصل این اشکال و جواب هر، یعنی قدر جامعه سوم و اشکالی که ذکر شده هر دوتاش در متارال انظار ذکر شده است. به هر حال در ما نحنفی که استعمال الفاظ عبادات در عبادات لفظ صلات وضع شده برای مرکب صلات، برای مقیدات، مقید صلات، برای صلات با اجزا و شرائط وضع شده برای همین، در حالی که همین مجموع اجزا و شرائط جامع الشتات هم المرکبات المتفرقه هستن، لذا اون وحدته رو نداره، اون تشخص اولیه رو نداره، اون گونه که در زید بود. چی برمیدید؟ آره جواب در واقع متن و بطن جواب یکیه، اما
از یه دیده دیگه قیاس،
اما اینجا چون قیاس کرده میگه قیاس مع الفارقه است. صلی الله علی محمد و آله.